Ma orid. برخی قائل شدن که سوره مکیه و بعضی هم قائلن که سوره مدنیه و بعضی قائلن که قسمتیش مکیه و قسمتیش مدنیه. این از مکی و مدنی بودنش که حالا دیگه تفصیلش رو تو کتب تفسیر اگه کسی بخواد میتونه مراجعه کنه. مطلب دیگه در مورد ثواب قرائت سوره که در روایت هست اگر کسی ادامه بده مواظبت کنه بر قرائت سوره معارج از سؤال و جواب قیامت معافه و همنشین رسول الله در بهشت میشه. اما خود کلمه معارج به معنای مواضع عروج، معارج جمعه برای مواضع عروج، محلهای عروج، که حالا چون در خود سوره همین کلمه آمده که من الله ذی المعارج، این سوره به سوره معارج نامیده شده و گاهی وقتا میگن سوره سعل سائل، سوره سعل سائل هم میگن. اما یه نکته ای که قبل از این که به سوره بپردازیم اگه در خاطر عزیزان باشه، ما در علم اعداد که صحبت میکردیم در مورد کلمه کن، کن ایجادی که همه موجودات از این کلمه متکون شدن و به وجود آمدن، گفتیم به حروف ابجد میشه چند؟ 70. لذا گفتیم عدد 70 در قرآن مثلا میفرماد که آیه قرآن استغفر لهم او لا تستغفر لهم، این تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. پیامبر اکرم میفرماد استغفار کن برای آنان، یعنی برای منافقین، یا استغفار نکن. اگر استغفار کنی 70 مرتبه خداوند نخواهد بخشید آنان را. که عرض کردیم کلمه 70 بعضی از مفسرین گفتن برای کسرته، یعنی میخواسته خدا بگه خیلی 100 مرتبه شنیدید، ما بگیم اگه 100 مرتبه هم بیای در خونه من مثلا فلان، در حالی که اینجور نیست. کلمه 70 عدد کنه و کن کلمه ایجاده، لذا بیشترین اثر در مخصوصا استغفار در عدد 70. لذا مثلا روایت داریم اگر کسی بعد از نماز عصر 70 مرتبه استغفار کنه خداوند جمیع گناهانش رو میبخشه. و در مورد عدد 70 صحبت‌هایی کردیم. حالا سوره معارج 70مین سوره قرآنه. سوره معارج 70مین سوره قرآنه که تا 114 سوره چند تا سوره میمونه؟ 44 تا سوره دیگه میمونه و درست آیات سوره معارج 44 تا آیه است. سوره معارج 70مین سوره قرآنه که از عدد 70 تا 114 44 تا سوره میمونه و درست آیات سوره معارج 44 تا آیه است. که اگر تعداد آیات رو با عدد سوره جمع کنیم میشه تعداد سوره های قرآن. اما این سوره با بعد از بسم الله الرحمن الرحیم که قبلا عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مختص خودشه، لذا در نماز مثلا شما اگه بخوایی سوره قل هو الله احد رو بخونید بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد پشیمون بشی بخوای سوره انا انزلناه رو بخونی، دوباره باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، چون دفعه اول شما بسم الله سوره توحید رو خوندی. با بسم الله سوره قدر فرق میکنه، در حالی که اهل تسنن اصلا بسم الله رو جزء قرآن نمیدونن. و امام باقر علیه السلام فرمود اعظم آیات قرآن رو اینا حذف کردن، که به وجهی قرآن رو ذبح کردن، اینها قرآن رو ذبح کردن، چون بسم الله سر قرآنه. حالا در مورد تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم خیلی جلساتی باید باشه که بخوایم تفسیرش رو بگیم، اما یک مطلبی که قبلا هم گفتیم اینه که به وجهی اولین مفسر قرآن خود خداونده، که هر سوره‌ای تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیمه، هر سوره‌ای تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیمه، لذا بسم الله هر سوره‌ای متعلق به اون سوره است. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، میگه سوال کرد، سوال کننده ای. سوال به معنی چیه؟ درخواسته. سوال دو جور داریم، یکی به معنی پرسشه، یکی به معنی درخواست کردنه. مثلا به گدا میگیم چی؟ سائل. اون پرسش که نمی کنه از ما، گدا چی کار میکنه؟ درخواست میکنه. اینجا هم سوال به معنی درخواسته، سوال به معنی درخواست کردنه، نه به معنی پرسش کردن. میگه سوال کرد، سوال کننده ای عذابی واقع را. واقع، ما در فارسی هم میگیم این امر واقع شد، یعنی اتفاق افتاد. حالا خود ریشه کلمه واقع در عرب به معنی نشستنه، فرود آمدنه، پیاده شدن امریه. لذا وقتی میگیم این امر واقع شد، یعنی امر پیاده شد، این امر اتفاق افتاد، ریشش از نشستنه. میگه سوال کرد، درخواست کرد، درخواست کننده ای عذابی واقع را، چیزی رو درخواست کرد که اتفاق افتاده. واقع در وزن چیه؟ فاعل، اسم فاعله، اسم فاعل هم به زمان حال دلالت میکنه. للکافرین، یعنی واقع للکافرین. سوال کرد، درخواست کرد، درخواست کننده ای عذابی را که برای کافرین واقع اتفاق افتاده است، یا در حال اتفاق افتاده. لیس له دافع، که برای او هیچ دافع و دفع کننده ای نیست که این عذاب رو بخواد از کفار دفع کنه. من الله ذی المعارج، از جانب خداوندی که صاحب معارج است. حالا اینجا که میفرماد من الله ذی المعارج، از جانب خداوند صاحب معارج، چی از جانب خداونده؟ این عذاب از جانب خداونده، یا اینکه فرمود لیس له دافع، برای او دافعی نیست، دفع کننده ای نیست از جانب خداوند. اون عذابی که داره واقع میشه از جانب خداوند داره میگه هست، یا اینکه برای او دفع کننده ای نیست از جانب خداوند. ضمیر اینجا کدومش رو میگرده به من الله؟ جفتش هست، یعنی هم عذاب از جانب خداونده، همین که دفع کننده ای برای عذاب از جانب خداوند نیست برای آنان. یک روایتی در ذیل این آیه در کتب تفسیر آمده، چه در المیزان، چه در مجمع البیان، تفسیر فرات کوفی، تأویل الآیات و خیلی از کتب تفسیری دیگه این روایت رو نقل کردن. منتها در اسمش حالا اختلافه که نعمان ابن حرس فهریه یا حرس ابن نعمان فهریه یا اصلا زیاد ابن نعمانه یا هر کسی دیگه میخواد باشه، فرق نمی کن. شخصی اعرابی وقتی که رسول الله امیر المؤمنین رو به خلافت معرفی کرد، شخصی از بادیه از بیابان آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله تو به ما گفتی که بگید لا اله الا الله، ما گفتی بگید که من رسول خدا هستم، گفتی نماز بخونید، نماز خوندید، گفتی روزه بگیرید، قبول کردید، گفتی حج برید، قبول کردید، اما این جوان رو، یعنی امیرالمومنین، که تو به عنوان خلیفه خدا، خلیفه خودت معرفی کردی، گفتی من کنت مولا فهازا علی مولا، اینو از جانب خودت میگی یا از جانب خدا گفتی؟ رسول خدا فرمود که به خداوند قسم که از جانب خدا گفتم، خداوند به من گفته این رو که معرفی کنم. حالا اینجا ببینید فهم و شعور اینها رو که رسول الله رو با اینکه آیه قرآن میفرماد و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیامبر از جانب هوای خودش چیزی نمیگه، که اون چی که میگه بهش وحی شده، چون متصل با ملکوت عالمه. ولی باز اینا میگن که خدا گفته اینو یا تو از طرف خودت داری میگی، چون تو قضایای دیگه هم هست ها شبیه همین که به رسول الله میگفتن اینو خدا گفته یا تو داری میگی، که رسول خدا فرمود که خداوند به من فرموده، که این برگشت بلند شد گفت خدا یا اگر اون چه که این حالا نام رسول الله رو برد میگه حق و از جانب توست، سنگی از آسمان بفرست که بر سر ما بخوره. خودش درخواست کرد عذاب رو، خودش درخواست عذاب کرد، گفت خدا یا اگر این مطلبی که این میگه حقه، سنگی از آسمان بفرست که بر سر ما بخوره. که روات گفتن تا به شترش برسه و سوار بشه از آسمان سنگی به سرش خورد که همون جا هلاک شد، افتاد روی زمین. و بعضی هم گفتن پاره آتشی بهش اصابت کرد و سوخت، که شبیه همین داستان رو ما در قضیه امام رضا علیه السلام داریم، موقعی که امام هشتم دعا کرد باران آمد، اون وزیر مأمون که مفتزح شده بودن استجابت دعای امام رضا علیه السلام رو دیده بودن، جلو مأمون شروع کرد بدگویی کردن از امام رضا، امام هشتم هم سر پایین انداخته بودی چی نمیگفت، گفت آره تو میخوای به این وسیله بر امیرالمؤمنین مأمون فخر فروشی کنی، باران دست خداست، ربطی به تو نداره، تو این قضیه رو گذاشتی به پای خودت که خودتو برتری بدی بر امیرالمؤمنین مأمون، فلان 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 گفت. حضرت هیچی نگفت. بعد فرمود اگر راست میگویی، این چیه؟ مصداق همین آیه است ها، تعویل همین آیه است، اگر راست میگی بگو این دوتا شیر پرده بیان منو بخورن، که دوتا عکس شیر رو پرده بود که امام هشتم اشارهی کرد تبدیل شدن به دوتا شیر، این از وسط دریدن جلو چشم همگان خوردن، خونش هم لیس زدن از رو زمین پاک کردن و به امر امام دوباره پریدن تو پرده و شدن نقش شیر پرده. بله در زمان امام هشتم ظاهراً بله. حالا ممکنه که اون قضایا روایتش متفاوت باشه، ولی حالا این که یک بار بوده یا نه تحقیق بنده در این زمینه نداشتم، ولی این روایتش هست که مصداق و تأویل همین آیه است که این مردک به جای این که بگه خدایا اگر این قضیه از جانب توست قلب ما رو پذیرای این قضیه قرار بده، گفت خدای اگر از جانب توست سنگ بخور تو سر ما بمیری. یعنی بعضی وقتا حق رو طرف نمیپذیره حتی اگر بدان از جانب خدا، و اینها هستن که عذاب واقع یعنی اسم فاعل، یعنی همین الان عذاب رو سر اینا هست. آیه قرآن میفرماد ان جهنم لمحیطه بالکافرین، جهنم احاطه داره بر کفار، محیطتون اونجا هم اسم فاعله، یعنی همین الان احاطه داره جهنم، منتها اینا نمیبینن، درک نمیکنن. مثل اینکه یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا دعا کنید من بهشتی بشم. آقا فرمود تو الان تو بهشتی. گفت چجوری آقا تو بهشتم؟ گفت مگر نشنیده ای که محبت علی ابن ابی طالب جنتون، محبت علی بهشت است، تو الان در بهشت هستی. مگه علی رو دوست نداری؟ گفت چرا. منتها این که الان طرف در بهشت یا در جهنمه اینو کی میفهمه؟ اون جایی که آیه قرآن میفرماد فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، روزی که پرده از جلو چشمت بره کنار، چشم برزخی و قیامتی بینا بشه، اونجا میبینی که در بهشت بودی، تو دنیا هم تو بهشت بودی، اون کافر تو دنیا هم در جهنم بود، اگرچه به ظاهر ماشین آخرین سیستم سوار بود، فلان بود، بهمان بود، ولی در جهنم بود. میگه سوال کرد سوال کنندهی عذابی را که واقع است برای کافرین. واقع یعنی فرود آمده، اسم فاعل دیگه، واقع بر کفاره. بعد این بنده خدا ظاهرا دعاش مستجاب شد دیگه، گفتش خدای اگر این حقه سنگی از آسمان به سر ما بخوره. سلام. دو تا مسئله است، یکی این که حقانیت ولایت امیرالمومنین اثبات شد، یکی این که دعای این مستجاب شد. اما خداوند میفرماد که به عذاب واقع للکافرین، این عذابی بود که واقع بود بر اینا، اگر دعاش مستجاب شد استجابت دعا نداشت. این درخواست کرد عذابی رو که اصلا رو سرش بود، منتها به خاطر اون عجل معلوم ظهور نمی کرد، پرده ها که می رفت کنار مشخص می شد. خودش حالا درخواست کرد که تو همین نشأه پیاده شد براش، که تو همین نشأه تو همین عالم براش پیاده شد اون عذاب. یعنی آیه به این صورت میشه، سأل سائلم به عذاب واقع للکافرین، سوال کرد سوال کننده عذابی را که واقع است برای کافران، لیس له دافع من الله ذی المعارج، برای آن عذاب دفع کننده ای نیست از خداوندی که صاحب معارج است. یعنی هیچ چیز نمیتونست این عذاب رو از سر این دفع کنه، برگردونه. خب نکته اینجا هست، فرمود برای این کافر که چنین درخواستی کرد، عذاب درخواست کرد، دفع کننده ای نیست از جانب خدا. پس معلوم میشه برای بعضی دفع کننده عذاب هست و از جانب خداوندم هست، که منتها چون اینها کافرن، کافرن به خداوند، دفع کننده عذاب برای اونها نیست. باز یه نکته دیگر رو قبل از توضیح این مسئله بگیم. این شخصی که آمد خدمت رسول الله، گفت ما شهادت به لا اله الا الله دادیم، شهادت به نبوت تو دادیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، حج رفتیم، ولایت امیرالمومنین رو نپذیرفت، درسته؟ اینجا خداوند میفرماد للکافرین، اونو کافر قلم داد کرد، با اینکه طرف ظاهرا اسلام آورده، ظاهرا مسلمانه، ولی خداوند اونو کافر میدونه و همین جور هم هست. شاهد مثال دیگه از قرآن بخوایم بیاریم، مثل شیطان. شیطان خداوند رو قبول داره. چرا؟ برگشت گفت به خدا که خلقتنی من نار و خلقتنی من تین، من رو از آتش آفریدی و آدم رو از خاک آفریدی. پس قبول داره که خفریننده است، خالقه. نسبت به خالق بودن خداوند شیطان شک نداشت که، خدا رو قبول داشت شیطان، اصلا تکلم داره میکنه با خداوند. گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روز قیامت مهلت بده. پس قیامت هم قبول داره شیطان، یعنی این نیست که منکر معاد باشه. گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدایو بر سر صراط مستقیم تو میشینم. پس صراط مستقیم رو هم میدونه چیه، میشناسه دین، صراط مستقیمه دیگه، دین رو هم، دین شناس خوبی هم هست. گفت ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثرشون رو نمیذارم شکر گذار بیابی. پس شکر رو هم میدونه چیه. که مثل شیطان از قال الانسان اکفر فلما کفر قال اینی بری امنک اینی اخاف الله رب العالمین. مثل شیطان که به انسان میگوید کافر شو، هنگامی که کافر میشود شیطان به او میگوید اینی بری امنک، من از تو بیزارم، اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم. پس خوف از خدا هم داره، خدا رو میشناسه، قیامت رو میشناسه، دین رو میشناسه، شکرگزاری رو میدونه چیه، خوف از خدا هم داره. اما خداوند در مورد شیطان چی گفت؟ کان من الکافرین، شیطان از کافران بود. پس اگر کسی مسلمان شد، مسلمان بودن غیر از مؤمن بودن عزیزان. ما دو تا کفر داریم، یه کفریه در مقابل اسلام، یک کفریه در مقابل ایمان. یک کفر در مقابل اسلامه، یک کفر در مقابل ایمانه. کفر در مقابل اسلام چیه؟ طرف بگه خدایی نیست، منکر خدا، منکر پیغمبر، منکر قرآن، نماز، اینا بشه، مسلمان نباشه، این کفریه در مقابل اسلام. اما کفر در مقابل ایمان چیه؟ کفر در مقابل ایمان ممکنه طرف خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، قرآن را قبول داره، همه اینا را قبول داره، اما کافره. مگه آیه قرآن نمی فهمه رب تال القرآن والقرآن و یلعنو؟ چی بسیار کسانی که قرآن می خونن قرآن اونا را لعنت می کنه. کی قرآن میخونه؟ مسلمون قرآن میخونه دیگه، قرآن هم لعنتش میکنه. قرآن کیو لعنت میکنه؟ کفار رو لعنت میکنه دیگه، طرف کافره، مسلمانه، اما مؤمن نیست. باز یه آیه در سوره یاسین بخونیم بیشتر باز میشه مطلب. میفرماد و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، میگه هنگامی که به اینان گفته میشود انفاق کنید از آنچه که خداوند روزی شما کرده است. اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، میگویند کسانی که کافر شدند، کفر میورزند، به کسانی که ایمان آوردند چی میگن؟ انطعم من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین. میگن آیا اطعام کنیم به کسی که اگه خدا میخواست اطعامش میکرد؟ آیا کمک کنیم خدا نخواسته این پول دار باشه؟ خداوند اینها رو چی معرفی میکنه؟ کفرو، حالا لذین کفرو للذین آمنو، اینا چی میگن؟ حرف از خدا میزنن، یعنی اگه خدا میخواست اینا رو اطعام میکرد، به اینا پول میداد، به اینا غذا میداد، چرا من بیام بدم؟ پس طرف خدا رو قبول داره که میگه اگه خدا میخواست به اینا روزی میداد. یعنی این نیست که هر که بگه اشهد ان لا اله الا الله مؤمن باشه. ایمان یه چیز دیگه است، اسلام یه چیز دیگه است. یعنی چی شامل اینا نمیشه؟ خب نه، چرا اشتباه؟ اسلام هم، حالا اسلامی که میگیم یه جا میگیم الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم شدن، که خودش جز مراتب ایمان میشه، اون یه بحث دیگه ای داره. اما این اسلام ظاهری که میگیم که مردم قائلن، این نیست که هر که مسلمان باشه مؤمن باشه. باز آیه قرآن قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. آیه قرآن در جوابشون میگه قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. ولکن لا تدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز داخل در قلوب شما نشده. میگه بگید ما اسلام آوردیم، نگید ایمان آوردیم. و اسلام فقط حکم ظاهریه، یعنی طرف خونش حرام میشه، ریختن خونش از نظر ظاهری پاک، نجس نیست. دختر میشه ازش بگیری، دختر میشه بهش بدی، معامله میشه باهاش بکنی، اما در آخرت اون چیزی که به درد میخوره چیه؟ ایمانه. ایمان در آخرت به درد میخوره، نه اسلام. ایمانم شرایطی داره. حالا وقتی شرایط ایمانو بفهمیم، بگردیم تو مردم ببینیم چند نفر مؤمن به خداوندن، چند نفرن که ایمان داشته باشن به خداوند، اون موقع میبینیم گر حکم شود که مست گیرن در شهر، هر آنچه هست گیرن. مؤمن دیگه پیدا نمیشه اون موقع، که مؤمن عزیز الوجوده، مؤمن کمیابه، مؤمن نور چشم خداونده. مسلمان با مؤمن فرق میکنه. خب پس اینجا دیدیم این کافر کسی بود که همه چی رو قبول داشت غیر ولایت رو، مثل شیطان. شیطان هم خدا رو قبول داشت، قیامت رو قبول داشت، ولی آدم رو سجده نکرد، یعنی حجت خدا رو نپذیرفت، لذا شد جزو کافران. لذا تو قرآن عزیزان دقت کنی، حرف قرآن اصلا با مؤمنینه، یا ایها الذین آمنو، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. فقط صحبت ایمانه، خیلی کم صحبت اسلام پیش میاد. هیچ وقت نمیگه یا ایها المسلمون، ای مسلمان ها، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. خیلی دقت کنید و خیلی از آیاتی که میگه والذین کفروا، این نیست که بت پرستا و مشرکا و اینا رو بگه، درست اونا رو هم شامل میشه. خیلی از همین کسایی که نماز میخونن روزه میگیرن جز همون والذین کفروا هستن، جز همین جایی که مثلا میبینیم للکافرین، طرف رو کافر قلم داد میکنه در حالی که آمد اقرار کرد و ما لا اله الا الله گفتیم، روزه گرفتیم، حج رفتیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، اما جزء کافران. که اینو در قرآن خیلی دقت کنید عزیزان، رو این کفرو و آمنو فکر نکنید هر کی ریش گذاشت و مسجد آمد جزء مؤمنین میشه. خودتو زود جزء مؤمنین قلمداد نکنید، فکر کنید درجه دهم ایمانو دارید. باید ببینید اونی که از مؤمنین در قرآن گفته شده درد هست یا نه. و همینجور کفرون، اونایی که کافر شدن، فقط مشرکان صدر اسلام و بت پرستا و هندوها و کمونیستا نیستن. وقتی نگاه کنی والذین کفرون که میخونی، میبینید بسیاری از مسلمان ها رو در بر میگیره. لیس له دافع من الله، برای این عذاب دافعی از جانب خداوند نیست، دفع کننده ای که دفاع کنه. این برای چیه؟ برای کافرانه. اما برای مؤمنین ممکن هست دافعی از جانب خداوند باشه؟ بله مسلمن هست. وقتی اینجا میگه برای کفار نیست، پس برای مؤمنین حتما هست. اون دافع چی میتونه باشه که عذاب رو دفع کنه؟ روایت داره یه مؤمن توی شهر، خداوند عذاب رو از اهل اون شهر به خاطر اون مؤمن دفع میکنه. دافع من الله یعنی مؤمن، دافعی از جانب خود خداوند که عذاب به خاطر او دفع میشه از اهل اون شهر. در مرتبه وسیع‌تر میدونیم امم گذشته، در امم گذشته بلا نازل میشد، مسخ می شدن، انواع و اقسام بلاها نازل می شد. اما امت پیامبر ما میگن، این امت میگن امت مرحومه، یعنی امتی که بهش رحم شده، مسخ عذاب ها برداشته شده از این امت. بعد در روایت داره که رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود یا علی بکه سارت امتی مرحومه، به خاطر توئه که به امت من رحم شده، امت من مرحوم شده هم. این هم دافع من الله، دفع کننده ای از جانب خداوند. از جانب خداوند دفع کننده عذاب هست. حالا تو اعمال هم که بیاییم همین جوریه. مثلا روایت داره یه موقع شما یه صدقه ای میدی، بلایی از دفع میشه، یه بلایی که بناس بیا بهت بخوره، صدقه رو که میدی بلا از دفع میشه. یا رحم میکنی، حالا صدقه دادن کل معروفن صدقه، هر کار نیکی صدقه است. دست یه کسی رو میگیری، دل یک کسی رو به دست میاری، به یک کسی محبت میکنی، بلایی که داره تو راه بیاد بهت بخوره ازت دفع میشه. یا روایت داره اشک چشم. گاهی وقت یک کسی از خوف خدا گریه میکنه، اون اشک چشم باعث میشه عذاب از اهل یک محل برداشته میشه، از اهل یک محل برداشته میشه. یا در همین ذکر استغفاری که اول سوره گفتیم، بعد از نماز عصر کسی 70 بار استغفار کنه، امام صادق علیه السلام میفرماید در اعمالی شیخ صدوق که طرف از جای بر نمیخیزد مگر اینکه خداوند گناهانش را میبخشد، و اگر خودش گناه نداشته باشد گناه پدر و مادرش، اگر اونام گناه نداشته باشند گناهان خواهران و برادرانش، اونام اگر گناه نداشته باشند گناه همسایگانش. یعنی طیف چقدر وسیع میشه. دافع من الله، منتها این کفار دیگه هیچ سپر دفاعی ندارن، هیچ سپر دفاعی ندارن. وقتی بلا میاد طرف شخص، اگر مؤمن باشه خیلی سپرهای دفاعی داره، خیلی سپرهای دفاعی داره. حالا این اگر از این سپرها قبول کنه بیاد تا بخوره به این، و اینا هر کدوم از این سپرها جلوی این عذابو میگیرن، عذاب ها نه بلا، چون بلا گاهی وقت برای تربیت مؤمنه، که روایت داریم خداوند هدیه میفرسته بلا رو برای مؤمن. ولی اینجا بحث عذابه، اونجا ترفیع درجه پیدا میکنه. این بحث عذاب رو داریم میگیم، که مثلا میگه بلا برای مؤمن گناهانش ریخته میشه، ولی برای کافر عذاب محسوب میشه. برای اون که مؤمن نیست عذاب محسوب میشه. گناه برای مؤمن چیه؟ گناه فعلی که از خودش داره صادر میشه، ما بحثمون چیزی که از جانب خداوند داره میاد پایین. خب اون یه بحث دیگه است، اصلا جاش اونجا نیست. اینجا بحث یک چیزی که از جانب خداوند داره میاد، که برای اگر ناخوشاینده ناملایم نفسه برای مؤمن، اون بلا باعث ترفیع درجه میشه، برای کافر باعث عذاب میشه. سپرهای دفاعی داره مؤمن، اما کافر هیچ سپر دفاعی براش نیست. حالا در روایت داریم چی؟ ببخشید میگم در روایت، در زمان ظهور امام عصر در دولت کریمه ایشون، جناب ابن عربی میفرماد ایشون وزرایی داره، وزیرانی داره. میدونیم 313 نفر جز وزرا و فرمانداران و اینها هستن دیگه. ایشون میفرماد که یکی از کارهای این وزرا اینه که اینها بلا وقتی میخواد بیاد بر یک منطقه از زمین، اینا متوجه میشن، قبل از نزول بلا متوجه میشن و دست به تضرع میزنن، تضرع زاری میکنن به درگاه خداوند تا اون بلا برگرده دفع بشه. هر جایی از زمین که میخواد بلا نازل بشه اینها متوجه میشن و دعا و تضرع میکنن و اون بلا بر میگرده. لذا در زمان حکومت ایشون سیل بخواد بیاد، زلزله بخواد بیاد، بلاهای طبیعی بخواد نازل بشه دیگه نیست. یعنی اون امنیت به طور کامل به روی زمین برقرار میشه. و نکته جالب که حالا اینجا الان باز آخر وقتمونه، یه نکته جالبی که ایشون میفرماد اینه که وقتی حضرت میان یه عده‌ای رو مأمور میکنن حضرت که در شبان روز قرآن بخوانن، فی آناء اللیل و النهار، شب و روز قرآن بخونن، یه عده‌ای مأمور میشن. حالا عده خاصی هستن که مأمور میشن، یا مثلا اون موقع ثبت نام میکنن بازی عده‌ای که آقا امشب ما تا صبح قرآن میخونیم، حالا به چه صورته. عده‌ای هستن روی زمین که شبان روز تلاوت قرآن میکنن. برای چی؟ چون ملائکه‌ای در روی زمین هستن به نام ملائک سیاح، سیاحت کننده. عده‌ای از ملائک روی زمین میچرخند و اینها دنبال مجالس ذکر میگردند. هر جا مجلس ذکری باشه در اونجا حضور پیدا میکنند و خوراکشون رو از اونجا میگیرند و ابتدا میرن سراغ مجالس ذکر قرآنی. یعنی جایی میرن که تلاوت قرآن میشه، مجالسی که تلاوت قرآن میشه اول اونجا میرن. اگر مجلسی نبود بعد میرن سراغ مجالس دیگه، مجالس دیگه ذکر، چون خوراکشون قرآنه. لذا اشرف مجالس، مجالسی که ذکر قرآن درش هست. و حضرت وقتی تشریف میارن افرادی رو مقرر میکنن که پیوسته قرآن بخونن و خوراک این ملائکه رو بهشون بدن، خوراک این ملائکه رو به اینها، رزق و روزی ملائکه رو به اینها بدن. لذا قدر قرآن خوندن خودت رو بدون، قدر مجالس قرآنی رو بدون که حضور اون ملائک، قرب اون ملائک به انسان اثراتی داره در وجود طرف. خب فرمود که من الله ذل معارج، این معارج رو هم توضیح بدیم که شب فردا شب انشاءالله ادامه آیات رو بگیم. عرض کردیم معارج به معنی مواضع عروجه، عروج یعنی بالا رفتن، ارتفاع پیدا کردن. در لغت عرب عروج به معنی بالا. لذا مثلا عرب به شخصی که لنگ باشه میگه اعرج، اعرج یعنی لنگ. چرا؟ چون یه پاش بالاتر از یه پاشه، یه پاش بالاتر از یه پاشه. عروج به معنی بالا رفتنه، لذا از این ریشه گرفته شده کلمه اعرج. خب بارها گفتیم کلام عرب خیلی فصیح و بلیغه. میگه خداوندی که صاحب معارج است. معارج یعنی محل عروج. چند نوع تفسیر گفتن برای این، برای معارج، که این معارج چی هست. بعضی گفتن این معارج آسمان ها هستن که ملائک از اون صعود میکنن، عروج میکنن و بالا میرن. بعضی ها گفتن مراد از معارج مقامات و مراتب مؤمنینه که ملائک در وجود اینها عروج میکنن، یا اعمال صالح، عقاید پاک در وجود اینها عروج میکنن که مقامات اولیا دیگه مثل مقامات دنیایی یه امور توهمی و قراردادی نیست، که امور مقامات حقیقیه. بعضی هم گفتن محل و مقامات استقرار علوم و اعمال صالح هست. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلم طیب به سوی خداوند صعود می کند و عمل صالح آن را بالا می برد. هر عملی یه جایگاهی داره، یه مرتبه ای داره، یه مقامی داره که میره تا به اون مقام خودش برسه، منتها بسته اون عمل کننده است، به اون نیت او، به معرفت او. یه کسی نماز میخونه از سقف خونهشون بالاتر نمیره، دیگری مثل امیرالمومنین نماز میخونه در افقی قرار میگیره نمازش که دسترس احدی نیست. و بعضی هم گفتن همه اینها یکیه، مثل علامه طباطبایی میفرماد این تعبیرات که مقامات اولیا باشه یا درجات این اعمال باشه یا محال عروج ملائک باشه، اینا همه یکیه، چون مقامات حقیقیه دیگه. حالا هر مؤمنی در یک درجه ای قرار داره، در یک عروجی قرار داره. اصلا کتابی که میخوندیم میگه مدارج و معارج نیست، مدارج یعنی درجاتی که هست، بعد انسان باید عروج کنه به این درجات، از این درجات بالا بره، از این درجات. وقتی هم که به یه درجه ای میرسه عین اون درجه میشه مؤمن، مؤمن میشه عین اون درجه. حالا بعد اینکه ملائکه عروج میکنن، فرداشم انشاءالله بحثشو میکنیم، یه تعبیرش مؤمنینن مراد از ملائکه، یک تعبیر و تعویلش که مؤمنین عروج میکنن به این مدارج و بالا میرن. و تعبیرات دیگه‌ای که داره، تفسیرهای دیگه‌ای که داره، انشاءالله از فردا شب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام بابا.
اول وقت هر آیه